آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و دیگر اقلیم های ایران هیچگاه و در هیچ زمانی مستقل و جدا نبودند و حکومت مرکزی که به غلط حکومت فارس ها تبلیغ می شود آنها را تصرف و اشغال نکرده است تا امروز به کفاره آن مجبور شود دست از آنها بشوید و هر یک را به حکومت خود مختار بسید.
بله.
تفریه در چه با وضع ملوک و توایفی تا حدی پایان داد به ایرانی نسبتا یک پارچه ساخت، اما از بسیاری سرزمین های متعلق به ایران هم سرنظر کرد و آن را به بیگانگان سپرد. عدم کارهای قاجار نیز استعمار را ترغیب کرد تا قفقاز و قسمت احزان کردستان را از ما میهن جدا کند و به دامن روسیه و عراق و ترکیه اندازد. امروز بخش بزرگی از سرزمین ایران شامل نواحی کردنشین در اختیار عراق و ترکیه و سوریه و ارمنستان است. این در حالی است که شاعر کرد عراقی به زبان فارسی شعر می سراید و دومین کتابی که طلبه های دینی کردستان پس از قرآن شروع به یادگیری می کنند گلستان سعدی است. هر نوع تاریخی را که در مورد کردها نوشتن مطالعه می کنیم متوجه نکته بسیار مهم و قابل تأمل می شهیم و آن این که کردها در ایران بسیار کمتر از کردهای ترکیه و عراق مورد ستم حاکمان مرکزی بودند و برعکس بیشتر از سوی رئیس عشیره و قبیله چوب خورد. تاریخ کرد البته یکی داستان است پر آب چشم، اما بیشتر در درون مرزهای ایران. کرد ایرانی به سبب داشتن فرهنگ و سنت‌های متشابه و همگون با دیگر ایرانیان و به دلیل ایرانی بودن محضش تفاوت ماهوی با دیگر ایرانیان ندارد. زبان کردی ریشه در زبان پهلوی و پارس قدیم دارد و بسیار کمتر از فارسی و کنونی با واژه‌های عربی مخلوط شده است. شادروان دکتر غلامرضا رشید یاسمی شاعر و استاد فقید دانشکده ادبیات تهران که از کردهای سنجابی بود در کتاب کرد و تبار نژادیش می‌نویسد هر جا برای واژه‌ای در زبان پارسی گیر کردید به میان کردها بیایید و آن را بیابید. چگونه است که در میان عرب‌های عراق و ترک‌های ترکیه کردها هم مراسم و آیین ایرانیان و نیاکان هزاران سال پیش را پیش خود را نگه داشتند و برای اجرایش تا پای اعدام هم رفتند؟ این نیست مگر این که بپذیریم و استوار برن قائم شاریم که کردها ایرانی هستند. من به عنوان یک کرد میگویم مشکل کردستان زبان و لباس نیست. آنهایی که میگوین ما میخواهیم لباس محلی بپوشیم و با زبان مادری سخن بگوییم مسئله را به صورتی بسیار غلط مطرح میکنند، یا نمیدانند و یا میدانند و آدرس غلط میدهند. کردها در زمانی مجبور به گذشت یا دست کشیدن از زبان مادری و نپوشیدن لباس محلی نبودند مگر در سر کلاس درس و در مواجهه با معلم کلاس. همچنین هیچ قلدر و مستبدی نتوانسته و نگفته است که نوزادان کرد را با آموزش زبان کردی بزرگ نکنید و او را فارسی بیاموزید، همچنان که در بلوچستان و آذربایجان و خوزستان و گیلان و دیگر جاها نیز زبان مادری همان گویش محلی است که مادر و خانواده به نوزاد و فرزند میاموزند. هزاران سال است نوزادانی که در دامان مادران کردزان رشد کرده و پرورش یافتند گویشان کردی بوده و کردی هم هست. اگر غیر از این نیمود میواز کردستانی بر جان نمانه. ما زبان کردی را از دامن مادر و در محیط خانه و خانواده و زبان فارسی را در مدرسه آموخته ایم و می آموزیم و بسیار هم شیرین است. اگر بحث بر سر نوشتن با زبان مادری است آن هم مشکل نخواهد بود، زیرا مهم با سواد بودن و اشراف داشتن بر خواندن و نوشتن است. هنگامی که آدمی سواد خواندن و نوشتن را دارا باشد می تواند هر زبان و گویش دیگر را نیز بنویسد و بخواند. کما اینکه هم اکنون ما پارسی را با رسم الخط لاتین می نویسیم و از راه ایمیل برای هم می فرستیم. یا مگر اشعار ترکی زنده یا شهریار مانند حیدر و بابا و دیگر اشعار را هم اکنون و همیشه با رسم الخط فارسی نمی نویسند؟ پس این انتحار که ما میخواییم با زبان خود بنویسیم نیز بیرفت است. و دید من این گونه درخواست ها هرچند مقبول دلیل قوی و معنوی برای خواسته خود مختاری نیست، بلکه بهانه ایست برای تأمین آرزوی که بیشتر در تفرق و رسوایی خواهی دارد. و این ادعا بیشتر سیاسی است تا مدنی و اجتماعی.
بله.
و اغلب هم بر پایه جاه طلبی و خودمحوری و سرار احزاب است. اگر نه عامه مردم به این موضوع نمی اندیشند و نه اهدف دارند. مشکل کردستان و کردها متاسفانه بیشتر در ناحیه ایست که مردمانش سنی مذهبند و در نه از نواحی مانند کرمانشاه یا بیجار که شنیعی نشینند، هیچ دستکم در این پنج قرن خیزش جدایی طلبی و حتی اعلام ناخشنودی دیده نشده. مشکل کردهای سنی مذهب بیشتر در خفتی است که به سبب سنی بودن از دست شیعیان حاکم به غیر حاکم یعنی هموطنان شیعی مذهب می کشند. و این مشکل مبتلا به بدون که ترکمن و دیگر سنی های ایران نیز هست. من در چه با طرح مذهب در فعالیت های سیاسی و حتی خود مذهب به شدت مخالفم، اما چشمم را نمی توانم بر واقعیات ببندم. سنی بودن کردها و بلوچها سبب شده است که همواره در زمره شهروندان درجه دو سه باشند. به دلیل همین بیمهری و عدم پذیرش از جانب اکثریت تشیع، بازرگانان کردستان در مرز غربی ایران و سیاحان کرد تا اوایل حکومت رضا شاه به جای تهران به استانبول و دیگر نقاط ترکیه می رفتند، زیرا در آنجا احساس آسایش و امنیت می کردند و با فراغ بال به مسجد می رفتند و دست نماز و نماز را با شیوه مذهب خود انجام می دادند و دیگر از چوب زدن بر دست های به سینه نشستشان به هنگام نماز خبری نبود و به زور مهر را بر سجاده و پیش رویشان نمی نهاد. اما درمان چه خواهد؟ درمان چه باید باشد؟ این هم باید خدمتون عرض کنم.
بله حتما.
مبارزه با این گونه قوم‌گرایی ها، یعنی قوم‌گرایی های ساختگی، تنها و تنها درمانش در وجود دموکراسی سلاغه. آنچه شادردن قاسملو می گفت و جانشینانش نیز تا دو سال پیش تکرار می کردن، دموکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان، اگر شعاری فریبنده و فریبکارانه نباشد باید اقرار کرد که نابخردانه بوده است. من بارها این نرسایی و ناهمخوانی را در نوشته هایم و شفاهی با آنها تذکر دادم و هر بار چوبش را نیز خوردم. به سبب همین نارسایی بود که سران جدید حزب دموکرات کردستان موضوع را دریافتند و شعار را عوض کردند. آن شعار یاد بسیار داشت که جای بازگفتش اینجا نیست. اما به دو برداشت، به دو گونه برداشت از این سخن میتوان اشاره کرد. برداشت نخست این است. چه برداشتی ما داریم؟ منظورمان این است که یعنی شنونده چه برداشت میکنه؟ منظور من این است.
بله.
برداشت نخست این است که شعار میگوید سراسر ایران را دموکراسی فرا گیرد، ولی کاری به نوع حکومت ما در کردستان نداشته باشد. ناممکن است کمونیست یا فاشیست یا هر چیز دیگر را برای خود انتخاب کنیم. خب لابد در برابر این شعار و این توصیف پاسخ یک تهرانی یا یزدی یا کرمانی باید این باشد که عزیزان هموطن کرد، دستان درد نکند که برای ما دموکراسی آرزو میکنید، ولی خودتان چیکار میخواهید بکنید؟
بله.
و چرا شما قاطی این دموکراسی نمیشوید؟ برداشت دوم این است که تمام دیگر اقوام همه ایرانی هستند و تمام و تنها ما کردها جداییم و باید خود مختار باشیم. یعنی کردستان یک طرف و تمام نواحی ایران یک طرف. ادعای ما ایرانی هستیم و ایرانی خواهیم ماند که ضمن بیان درخواست خود مختاری تکرار می شود نیست دم و خروس را نمی پوشاند. من بارها این مطلب را دور و نزدیک به سران حزب تذکر دادم، اما نتیجهش تنها گوش تلخیم را فراهم کرد. تا آنکه پس از شهادت دکتر شرفکندی سران جدید پی به بی‌محتوا بودن و مغلط آمیز بودن شعار بردند و آن را کنار گذاشتند. خود مختاری معنا و مفهومی جز استقلال ندارد. هر کس هر چیز دیگر بگوید یا ناآگاه است و یا فاقد حسن نیت. معنای خودمختاری در فرهنگ ها هست و بهترین تعریف را آقای داریوش هاشمی در فرهنگ سیاسی خود به دست داده است و معنایش استقلال است. اما خودگردانی، خودگردانی کمال آزادی و دموکراسی در دامن میهن است. در کشوری که دموکراسی واقعی حاکم است و آزادی کامل بر جامعه خیمه زده و نهادینه شده است، در تمام نقاط آن کشور خودگردانی موجود است. البته دموکراسی به معنای درست و کامل آن، به گونه‌ای که سلطانش پادشاه تنها کشور شیعه جهان نبوده و رهبرش جانشین امام زمان نباشد. در ایران آینده باید سانترالیزم به کلی رخت بربندد و مفهوم و محتوای دموکراسی به اقصا نقاط کشور برسد و عمیقا نفوذ کند، چنان که یک، از استاندار و فرماندار گرفت تا رئیس اداره در هر بخش و کدخدای ده را خود مردم برگزینند و تمام مسئولان با صلاحیت مردم محل تعیین شوند.
بله.
آنگهان برگزیدگان با آشنایی به فرهنگ جامعه و رعایت آداب و رسوم، توجه به روانشناسی مردم، نیازهای همشهریان و هم ولایتی های خود را هم از مادی و معنوی درک کرده و از پی رفع آن برخواهند آمد. به این ترتیب دولت مرکزی مسئولیتی در این زمینه ندارد تا مقبوض باشد و مردم از آن ناراضی شود. دو، اداره آموزش و پرورش و فرهنگ هر استان این حق و توان را داشته باشد که زبان محلی را هم در کنار زبان فارسی تدریس کند و آموزش دهد و فرهنگ بومی را اجر نهد و توسعه بخشد. سه، موضوعی که از دوره پهلوی تا کنون بر بافت اداری کشور سایه انداخته و نامش مزایای خارج از مرکز در ادارات کشور است، باید منتفی و لغو شود. مزایای خارج از مرکز ناشی از مرکزگرایی یا سنترالیزم و بی‌توجهی به شهرستان هاست. اگر یک اصفهانی خواست در سنندج زندگی و کار کند، باید به سنندج رود و در آنجا کار بیابد و کار کند، نه اینکه او را منتقل کنند به جای یکی از کارمندان محلی را. به اضافه 60% مزایای خارج از مرکز او بدهند. البته این رویه باید در تمام سطح کشور برقرار شود، به طوری که دولت مرکزی حق تحمیل کارمند و کارگر را و مسئولان و استان و شهرستان ها نداشت. چهار، مسئله دین و مذهب یک باره و برای همیشه باید حل شود، به گونه ای که تفتیش در عقیده و پرسش از دین و مذهب جرم محسوب گردد و جریمه داشته باشد. آن گونه که مردم عادی نیست در تفحص و تمسخر مذهب یکدیگر شامل جریمه های سنگین شود. این کار نیز امکان ندارد مگر اینکه دولت مرکزی را افراد دموکرات و لائق و بی‌غرض و فارغ از وابستگی و مقولات دین و مذهب عهده‌دار باشند و بگردانند. باید بساط روزخانی و تظاهرات مذهبی که مختص تشیع است و هر سال در خیابان و کوی و برزن تکرار و تکرار می شود برافتد. نمایش این گونه مراسم در کشورهای پاکستان و عراق و لبنان نیز سبب نفرت و حتی جنگ‌های مذهبی و ترورهای وحشیانه شده است. اجرای مناسب تاسع و عاشورا را با فریب عاشورا با فریب و دغل آخوندهای شیعه در طی قرون دقیقاً یادآور اختلاف تاریخ بین شیعه و سنی شده است و هر سال این اختلاف را زنده کرده و به حد عداوت بالا می‌برد. ببینید آقای یوسف زده که این نوع نمایش ها فقط در کشورهایی هست که شیعه هست توی آنهاست، وگرنه سنی ها هیچ نوع نمایش خیابان یا فلان از بر مذهبی ندارن و این ها سبب اختلاف میشه در میان مردم.
بله. دکتر طرز درستش اینه که این مراسم رو به این شکل و به این صورت تبدیلش نکنند و برگزار نکنند.
توی تکیه ها هر کار درشان میخواد بکنند، ولی این که اینها را میکشانند در اون خیابان میارند و جلو مردم این کار را میکنند و لعنت و رفین و اینها میفرستند، اینها خود به خود ایجاد نوعی نفرت میکنند. یعنی اینها مسئله اینه که نفرت را دوباره میسازه،
دامن میزنه،
نفرت میکنه، یاداوری نفرت بین سنی و شیعه میکنه. چون مهم اینه که الان آخوند فرقی بین خلفای اموی و سنی ها نداره، نگذاشته. سنی ها را هم همون خلفای اموی فکر میکنه هستن. این است که این اختلاف باعث میشه. ببینید الان هر سال جنگ بین شیعه و سنی در پاکستان شروع شده الان به خاطر همین. و این اگر درون مساجد یا درون تکیه ها باشه هیچ معنی نداره. وقتی وقتی وارد خیابان میشه این دسته ها راه میفتن، شما تصور کنید این دسته ها در خیابان سنندج راه میفته، درست؟ ولی
بله.
قرب سنی یا تمام سنی ها حق ندارن در تهران یک مسجد سنی، درست؟
بله.
این یعنی چی؟ اما شیعه ها در سنندج حق دارن توی خیابون ها دسته عزاداری را بندازن و فوش و بدوی را بگن. این است که اگر 13 قرن پیش دو پسر عموی عرب به نزاع هم رفتن و یکی دیگری را نابود کرده است، امروز چرا باید تقاسش را کرد و بلوچ و ترگمن و دیگر سنی های ایران پس بدهن و آنان را به نام عمری منفور و مطرود جلوه دهن؟ اگر دو عشیده بنی امیه و بنی هاشم با هم دشمن بودند، چه ربطی به کرمانی و کردستانی و خراسانی و آذربایجانی دارد؟ کوتاه سخن این که ملت ایران را اقوام گوناگون می‌سازد. این اقوام قرنها با هم زیسته و همدیگر را به عنوان ایرانی شناختند و مراسم آیین نیاکان را با هم به جا آوردند. مردمان وابسته به اقوام در بین خود هیچ خصومتی با هم ندارند. دشمنی در میان سران قوم و تشنگان و قدرت و آرزومندان و جاه و مقام است. خود مختاری همان استقلال است و فدرالیسم نیز مجموعه ای از خود مختاری است که سبب تحکیم مبانی قومی نیست، بلکه سبب تضعیف یک پارچگی کشور می شود و سرانجامش جدایی است. عکس سیستم دموکراسی همگیر و بنیادی، تمام بخشای کشور هم از ده و شهر و استان را خودگردان کرده و پاسخگوی تمام نیازهای هر قوم و قبیله و فرد و جامعه است. این بود که کل سخنرانی بنده در بود.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر مهراسا، و حتما در گفتگوهای دیگر این بحث اقوام ایرانی رو دنبال خواهیم کرد. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
امیدوارم من هم با بدرود به شما و شنوندگانتون براتون روزگار خوشی رو آرزو میکنم.
روزتون خوش.
روز خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمدعلی مهراسا، یکی از استانداران کردستان در آغاز انقلاب، درباره سخنرانی ایشان در سمینار اقوام ایرانی و تحت عنوان کشور ایران و ناسیونالیسم ایرانی قوم‌ها در خود دارد ولی مشکل قومیت ندارد، مشکلش استبداد است، توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.